أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احتمالات در معنای حدیث رفع بود. پنج احتمال رو مطرح کردیم. دو احتمال مجاز در تقدیر درش بود، رفع مؤاخذه یا رفع آثار مون. سه احتمال دیگر که احتمال سوم رفع ادعای این نه چیز بود به غرض نفی آثار آن، که به نظر ما محقق ناینی اینو میگن، امام هم همینو میگن، ولو امام در انوار الهدایه ابتدا اشکال میکنه به محقق ناینی. چون محقق ناینی تعبیر میکنه رفع تشریعی یا انشاء رفع، که به نظر ما با توجه به کلمات دیگر ایشان مقصود ایشان یعنی محقق ناینی همون رفع ادعایی است. انشاء رفع در مقابل اخبار از رفع تکوینی است. انشاء رفع یعنی ادعای رفع، نه این که یک عملیه ثبوتیه هست که جعل ثبوتی میکند رفع این نه چیز را. خود ایشان معتقده که ما فقط در حکومتی که جعل فرد میکنه در مورد فرد علم، مثل اماره که جعل میشه یک فرد از علم، قبول داریم. بقیه حکومت تفسیریند، لا شکل کثیر شک در مقام ثبوت جعلی ندارد. ادعا میکنه که کثیر شک شک ندارد به غرض نفی اثر شک. مفاد لا شکل کثیر شک تنزیل شک کثیر شک از منزلت العدم میشه رفع ادعای دیگه. رفعن امتی تسعه رو هم ایشون همینجور میگه، مراجعه کنید فواید الاصول جلد 3 صفحه 349 میگه فمفاد و رفع عن امتی الخطا و نسیان رفع و نفس الخطا و نسیان و تنزیل و صفتین منزلت العدم فکأنه لم یقع الخطا و نسیان خارجن. ولذا این که ما بیاییم اشکال کنیم به محقق ناینی اونطور که در کلمات امام در انوار الهدایه هست، بگیم انشاء رفع یعنی چه؟ اصلا حدیث پیامبر اخبار از تشریع خداست، متضمن انشاء نیست. بعد آخرش گفته بشه که مگر مقصود ایشان همون رفع ادعایی باشد که ما میگوییم. روشن مقصود ایشان همین رفع ادعاییه، غیر از این نیست. انوار الهدایه جلد 2 تعبیر اینه: میگن چرا محقق نائینی بین اخبار از رفع و انشاء رفع فرق میگذارد و میگوید اگر اخبار از رفع بود نیاز به تقدیر داشت، رفعت المؤاخذتو اما استرو اله، اما چون انشاء رفع است نیاز به تقدیر ندارد. ایشان فرمودن که اصلا معنا نداره، چه فرق میکنه؟ فان المصحح لنسبه الرفع الى المذکورات ان كان متحققا يخرج الكلام عن اللغويه والبطلان، يخرج الكلام عن اللغويه والبطلان اخبارا كان او انشاء، والا يسير الكلام لغوا باطلا انشاء کان او اخبارا. بعد در ادامه در پاورقی هم فرمودن اصلا احادیث معصومین اخبار از تشریع خداست، چرا شما میگید انشاء؟ نخیر، اخبار هست. و آخرش فرمودن که ما رفع رو ادعایی میگیریم، الرفع و رفع اون ادعاییون، و اگر مراد ایشان از رفع تشریعی همین رفع ادعایی باشد درست است، ولیکن خلاف اصطلاح علمای فن بیان ایشان سخن گفته است. حالا خلاف اصطلاح علما سخن گفته یا نگفته، شاید هم گفته، اما قرائن نشون میده که مقصود محقق نائینی از رفع تشریعی همون رفع ادعایی است. مثال هایی هم که میزنه همینه: لا شک کل کثیر شک انشاء ثبوتی نیست، که در مقام ثبوت ما یه انشایی داریم که برخی از آیان ظاهرا اینجور تفسیر میکنن کلام محقق نائینی را، به نام انشاء الرفع، انشاء النفی. نه، این مقام اثباته، این لسان تفسیره. لا شکل کثیره شک ثبوتا چیزی نیست جز نفی حقیقی حکم شک از کثیر شک. این نفی ادعایی نیست، مقام اثبات مقام ادعا است. برای نفی این حکم از نفی موضوع ادعا استفاده شده، مثل یا اشباه الرجال ولا رجال، نفی ادعایی است که لا رجال به غرض نفی آثار آن، که خود امام هم مثال میزنن و قبول دارن در کتاب الخلل فی الصلاة. ایشون فرمودن به نظر ما مفاد حدیث رفع، رفع ادعایی است مثل یا اشباه الرجال ولا رجال. ما میگیم خب محقق نائینی هم همینو میگن، اصلا بحث این نیست که حدیث رفع انشاء پیامبر است یا اخبار از طرف خداست، بحث اینه که این رفع ادعایی است یا اخبار از عدم تکوینی است. خب اخبار از عدم تکوینی دروغه، ما فعل مستر علیه نداریم در خارج، خب این دروغه، ولذا محقق نائینی میفرماید که باید تقدیر بگیریم، باید بگیم که مؤاخذه بر آن را نداریم. اما اگر رفع ادعایی بود، حالا پیغمبر خبر بده از رفع ادعایی که خدا انجام داده است، یا خود پیامبر انشاء رفع ادعایی کنه، این مهم نیست. مهم اینه که مفاد این حدیث رفع انتفاع مستور رو الهی هست، ادعاءن همونی که خود امام فرمود یا اشباه الرجال بلا رجال در کتاب الخلل مثال زد. اخبار ادعایی مثل ولا رجال، اخبار مقصود در مقابل ادعاه، اخبار خبر از عالم تکوین میده، اینو ایشون میگه اخبار، میگه خلاف اصطلاح صحبت کرده. خب باشه، مطلب واضح وقتی بود دیگه گیر نباید بدیم به این که محقق ناینی خلاف اصطلاح صحبت کرده یا نکرده. مطلب اینه، ایشون صریحا میگه وقت خبر میده انسان از این که کاری که ناچار به انجام آن باشید نیست، خبر میدهد. خب این دروغه، پس باید تقدیر بگیریم، بگیم مؤاخذه بر آن نیست. یه وقت ادعا میکند که کاری که ناچار به انجام آن باشید نیست، مثل شک که کثیر و شک نیست، با اینکه کثیر و شک که چجور شکش نیست، ادعا میکنه که نیست. این اسمشو گذاشته انشاء رب، انشاء نفی، و این ادعا نیاز به تقدیر ندارد. ادعا میکند که کثیر و شک ندارد، غرض از این ادعا و مصحین ادعا نفی آثار شک است از شک کثیر و شک. اینو داره میگه، خطا وجود ندارد، یعنی فعلی که ناشی از خطا باشد وجود ندارد. ادعا می کند و الا فعل ناشی از خطا که در خارج زیاد هست، ادعا می کند که نیست، به غرض این که حرمت اون فعل نیست. ما معنای دیگری برای انشاء رفع نمی فهمیم. آقا محقق ناینی وقتی کلماتش مشهونه به این که تعبیر میکنه تنزیل الوجود منزلت العدم، این هم ادعا. والا در مقام ثبوت یک شعل ثبوتی داریم به نام انشاء و رفع، همچون چیزی که نداریم. ادعا میکند کاری که ادعا میکند کاری که از روی ناچاری انجام میدهید نیست. خب نیست ادعا به غرض نفی آثارا، و این که قاضیای عراقی در پاورقی فواید الاصول میگن لا نفهم معنا للرفع التشریعی الا رفع هذه المذکورات عن عالم التشریع. آقا این خلط دو تا مبناست. این ما ازش تعبیر کردیم احتمال چهارم. کم فرقن بین این که ما در لازرر مثلا مسلک صاحب کفایه رو بپذیریم، بگیم لا فعل ضرری، اون میشه رفع ادعایی دیگه، ولی وضوع ضرری که در خارج هست، آقا وضوع میگیره بعدش یک هفته تب میکنه میفته، میره حمام غسل میکنه یک ماه تب و لرز میگیره، غسل ضرری که ما داریم، اگر کسی خبر بدهد که ما غسل ضرری نداریم که دروغه. مرحوم آخون میگه لا غسل ضرری، یعنی نفی میکند ادعا ان وجود غسل ضرری رو به غرض نفی وجوب آن، این میشه رفع ادعایی. کم فرق بین این مبنای صاحب کفایه و مبنای شیخ انصاری که میگه لا حکم ضرری یا فی الاسلام، حکم ضرری یعنی وجوب غسل در فرض ضرر در اسلام تشریع نشده است. این رفش حقیقی ها، رفع ادعایی نیست، منطقه از ظرف اسلام، از عالم اسلام، از عالم قوانین اسلام وجوب غسل ضرری برداشته شده، لا ضرر فی الاسلام. به جای تشریع شما بذارید اسلام، قانون، شریعت، اینا یکیه. غرض از نفی ادعایی، غرض از رفع ادعایی فعل مستور علی نفی حرمت است، نه که مستعملون فی نفی حرمت، ولی که احتیاج به تقدیر دارد. کجا؟ محقق نائینی گفت که رفع به حکم میخورد. بله، من روز اول هم عرض کردم گاهی تعبیرهایی داره محقق نائینی، مهم احتمال چهارمه، تعبیر میکنه که فإن رفع الموضوع فی عالم التشریع عبارت عن رفع حکمه لا به تقدیر فی الکلام، بل معنا رفع الموضوع شرعن و بذالک. این مهمه، اون احتمال چهارمه، ولی بلا فاصله بعدش میگه فمفاد و رفع امتی الخطا تنزیل و صفتن منزلت العدم، فای تفریح میاره، برمیگرده به همون احتمال سوم. حالا ما وکیل مدافع محقق نائینی نیستیم که بگیم چرا عبارتاش یک نواخ نیست، اما ما میگیم اکثر عبارات ایشون احتمال سوم، میگه نفی ادعایی به غرض نفی حد انشاء رفع، یعنی این عبارت اولی که خوندیم الان، این مهمه، اینه که داره احتمال چهارمو میگه، نفی این نوع چیز از عالم تشریع، یعنی موضوع در عالم تقنین و تشریع نیست فعل مستور علی، یعنی موضوع حرمت نیست، که میشه این نفی ادعایی نیست، این نفی از عالم تشریعه، که نظر مرحوم آقای خویی هست و به اون احتمال سوم. اشکال این که با رفع مالای و تیغون نمی سازد مطرح میشه که رفع ادعایی با رفع مالای و تیغون نمی سازد، مالای و تیغون که رفع ادعایی نمی شود، ولی رفع از عالم تشریع شده است دیگه، مالای و تیغون موضوع وجوب نیست، رفع شده است مالای و تیغون از این که در عالم تشریع موضوع وجوب باشد. و اینهایی که دفاع میکنن از رفع ادعایی مثل امام، من نمیدونم رفع مالاتی خونم، میگن رفع ادعایی انشاء رفع، مالاتی خون رو انشاء رفع میکنیم که چی؟ انشاء میکنیم مالاتی خون نیست، کاری که توان انجامش رو نداشته باشید ما نداریم، این یعنی واجب نیست نداریم. بازی ما میگید در اسلام نداریم، نه، کاری که توان انجامش رو نداشته باشید اصلا وجود خارجی ندارد، اون که وجود خارجی که دارد، یعنی به این معنا که ما در خارج افعالی داریم که لا یطاق، نفی میکنین اینا رو، یعنی یطاق، یعنی ما لا یطاق رو تنزیل میکنین منزلت ما یطاق، این که نیست. اینجور باشه که معناش اینه که هر کی دچار سختی میشه در روزه گرفتن بگیم نه آقا این که چیزی نیست، تو میتونی، ما میتوانیم، این که نشد. بابا بیچاره داره میمیره، میگه بردارید وجوب صوم از من، نه تو میتوانی، رفع مالای و تیغون، این که نمیشه، که رفع ادعایی که نمیشه کرد. یعنی مالای و تیغون از عالم تشریع برداشته شده، یا به قول ما از عالم طبعه و مسئولیت برداشته شده. نه، یه وقت میگید از عالم تشریع برداشتیم،
رفت مالای و تیغ رو برداشتیم، یعنی هرچی مدلول التزامیش این است که هرچی حکم جعل کردیم،
کاری که توان انجامش را نداشته باشید وجود خارجی ندارد. وجود ندارد، وجود خارجی ندارد. خب معلومه وجود خارجی ندارد، توان انجامش رو نداره. بعد میخواید بگید وجود خارجی
لازمش این است که
دارد. خب معلومه ندارد.
ندارد، یعنی ما به هر چی حکم کردیم شما میتونید.
عجب لاش، پس لاشکل کثیر شک هم اونم بگید که نه، لاشکل کثیر شک، پس هر چی شک میکنی برو اعتنا بکن. باید لاشکل میخواد احکام شک رو برداره، رفع مالایتیقون هم باید حکم مالایتیقون رو برداره، نفی بکنه مالایتیقون رو به غرض نفی حکم. نفی فعل واجب به غرض نفی وجوب معنا نداره.
فرق میکنه رفع بکنه امر خب. وجودی رو یا امر عدمی رو. شما خودتون فرمودن که رفع ادعای همون
ادعای تنزیلهما منزلت العدم، این عبارت ایشونه. تصریح میکنه دیگه، فمفادو تعبیر ایشون این بود، فمفادو بر غرضش رو هم گفته. اتفاقا بذارید فمفادو رو بخونم. میگه بعد از اینکه گفت که رفع تشریعی هست، بعد میگه بله بله یکی از عبارت هایی که ایشون داره، حالا میگه اصلا حدیث رفع بیان میکنه زیغ موضوع را. یعنی اگر گفت مثلا شرب و نجس حرام، رفع مستر رو الی میاد تزیغ میکنه اون موضوع را، میگه شرب و نجس الذی لا یستر رو الیه حرام. یعنی تفسیر مثل لا شکل کسیرشه که موضوع من شکه بین الثلاث و الاربع فلی ابن علی الاربع رو تزیغ میکنه. میگه که مفاد حدیث رفع اینه، رفع الفعل صادر، یعنی که انه لم یستر عن شخص و لم یقع باز اون عبارت بود که مفاد حدیث رفع الخطا و النسیان، تنزیلهما منزلت العدم، وقد عرفت ان رفع الفعل تشریعا به لحاظ رفع الاثار و رقم. یعنی غرض از نفی موضوع نفی حکم است. یه از این عبارت ها یه واضح تر به نظر ما نمیشه. از شرب و ان اکراهن کل عدم والحکم تابع لموضوعه، فرفع الموضوع یقتضی رفع الحکم فلا حرمته. بسیار خوب، پس این احتمال سوم خلاصش میشه که مرحوم ناینی فرموده نفی ادعایی این نه چیز به غرض نفی آثار آن. امامم در کتاب الخلل و در همون انوار الهدایه همین نظر رو بیان کردن، منتها میخوان بگن ناینی اینو معلوم نیست بگه. نه خیر، ناینی همینو میخواد بگه. احتمال چهارم هم که عرض کردیم نفی این نه چیز از عالم تشریع، نگید آقا فعل مستور رو الک خودش که در عالم تشریع نیست، حکمش در عالم تشریعه، بحث لفظی که ما نمی کنیم. نفی این نه چیز از عالم تشریع یعنی موضوع احکام قرار نگرفتن. ما لا یعلمونم موضوع وجوب احتیاط قرار نگرفته. خب ما خودمون استثارمون این بود که به قرینه رفع مستر رو الهی که قدر متقنش حرامیست که مستر رو الهیه و حرام مستر رو الهی در عالم تشریع بر ذمه مکلف قرار نمیگیره. واجب است که در عالم تشریع بر ذمه مکلف قرار میگیره، نه حرام. پس این میشه همون عالم تبعه و مسئولیت، یعنی فعل حرام وضع میشه در عالم مسئولیت و قفوهم انهم مسئولون، سوال میکنن از کارهایی که کردیم. مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. اما فعل مستر در این عالم ادانه و مسئولیت نیست. اونجا دیگه نمیگن چرا ناچار بودی آب یا نجس خوردی، چرا خوردی، مکره شدی بر خوردن آب نجس، چرا خوردی. نه، اونها در عالم ادانه و مسئولیت رفع شد. یک اشکالی مطرح شد و اون این بود که گفته شد که آقا همه احتمالات یک حظی از خلاف ظاهر داره. احتمال اول و دوم مجاز در تقدیره، احتمال سوم و چهارم و پنجم بالاخره رفع را درش تصرف میکنید، چون ظاهر رفعی رفع از عالم تکوینه. شما یا رفع را ادعای میکنید طبق احتمال سوم، یا میایید ظرف رفع و از عالم تکوین برمیدارید میکنید عالم ظرف رفع و عالم تشریع یا عالم تبعه و مسئولیت. خب چرا احتمال اول و دوم شد خلاف ظاهر؟ چون مجاز در تقدیر پیش میاد، احتمال سوم و چهارم و پنجم خلاف ظاهر نیست که حالا شما رفتی سراغ احتمال پنجم، آقای خویی رفت سراغ احتمال چهارم، آقای ناینی رفت سراغ احتمال سوم. خب همه اینا یه حظی از خلاف ظاهر داره که ما سعی کردیم بگیم قرائنی هست که این احتمال پنجم رو و اگر این احتمال پنجم رو قبول نکردید احتمال چهارم رو تایید میکنه. اما در بحوث آمدن جواب دیگه ای دادن، گفتن ببینید شما یه اصل میخواید جاری کنید، اصالت الحقیقه در معنای رفع. وقتی مراد معلومه که رفع تکوینی نمی کند این نه چیز را از عالم تکوین، تمسک به اصالت الحقیقه چه معنایی داره؟ آقا وقتی شما فهمیدی این آقا که میگه جئنی به اسدن مرادش رجل شجاعه، اینجا میتونی اصالت الحقیقه جاری کنی، پس بگیر اسد حقیقت است در معنای رجل شجاع. نه دیگه، معنای مراد متکلم رو فهمیدی، جای اجرای اصول لفظیه نیست. ما وقتی میفهمیم که این متکلم مقدس که گفت رفع عن امتی تسعه مرادش رفع تکوینی از عالم تکوین نیست، یعنی چی ما اصالت الحقیقه جاری کنیم در رب؟ پس این اصل جاری نیست. یکی به وحوس میگه خب اصالت و عدم تقدیرم جاری نیست، اونم برای این که وقتی ما فهمیدیم مراده اونم جاری نیست. ایشون میگه چرا اون جاریه؟ چرا؟ برای اینکه ما معنا رو نمیدونیم. اگر تقدیر بگیرید در رفع بشه رفع اثرم مستر ولد، حذف متعلق میشه، حذف متعلق موجب اجمال میشه. البته این مبنای شیخ انصاری نیست، مبنای خود بحوثه که ما هم قبول داریم که هر کجا از کلام متعلق حذف شد کلام مجمل میشه. مثلا نها عن آنیت الذهب والفضه متعلق نهی، مگه میشه آنیه ذهب و فضه باشه؟ نمیشه. این یه متعلقی میخواد. این متعلق چیه؟ اکل و شربه، تصرفه، انتفاعه؟ نمیدون. اینجا کلام مجمله، باید اخذ به قدر متعقن کرد که حالا آی صد میگه قدر متعقن اکل و شربه. حذف متعلق موجب اجمال کلام است، چون کلام مدلول تصوریش ناقص میشه. تا مدلول تصوری کامل نمیشه که نمیشه مقدمات حکمت جاری کرد. ولذا ما میاییم به اصل لفظی اصالت و عدم تقدیر تمسوی میکنیم، میگیم نه متعلق حذف نشده، متعلق خود مستر رو الهه، خود مالای علمونه، خود مستر روح علیه. تا از شر اجمال به لحاظ حذف متعلق ما خودمونو خلاص کنیم، این اصل جاری میشه. ولی اون اصالت الحقیقه در رفع که بگه رفع تکوینیست از عالم تکوین جاری نمیشه، تا بعد کسی بگه علم اجمالی داریم به این که یکی از این دوتا اصل دروغه، یا اصالت و عدم تقدیر دروغه یا اصالت و لقیقه دروغه. چون اگه هر دوش راست باشه که دروغ لازم میاد، اگه همش راست باشه معنیش که خدا خبر میده که در عالم تکوین ما خطا نداریم، این دروغه، خیلی خطا داریم. پس علم اجمالی درست میشه که یا اون اصالت و عدم تقدیر دروغه و واقعا مؤاخذه در تقدیره، یا اثر در تقدیره، یا اصالت و لقیقه در رفع دروغه و رفع در اینجا استعمالش مجازی بوده است. آقای صد میگن خب اصالت و لقیقه دیگه جاری نشد، وقتی جاری نشد دیگه معارضی برای اصالت و عدم تقدیر نیست. برکت این اصالت و عدم تقدیرم اینه که دیگه ما مجمل نمیشه حدیثمون، نفی میشود مستر رو الی به طور مطلق به لحاظ جمعی آثار. حالا چه احتمال سوم رو بگیم، چه احتمال چهارم رو بگیم؟ در ازوا و آرا اشکال کردن و آی سن گفتن اصالت الحقیقه اگه هیچ اثری نداشته باشه، مگه معارضه با اصالت و عدم تقدیر کافیه؟ اصالت الحقیقه میگه که این خلاف ظاهره که رفع استعمال مجازی بشه، پس استعمال مجازی نشده. و اگر استعمال مجازی نشه، مجاز در تقدیر هم قائل نشیم، دروغ لازم میاد و لازم میاد که خدا یا پیامبر بگن ما هیچ خطایی در خارج نداریم، در حالی که خیلی خطا داریم. پس اصالت الحقیقه جاری میشه تا بگه این اصالت و عدم تقدیر دروغه، معارضه بکنه با اصالت و عدم تقدیر. ما یه اشکالی به آقای سعد داریم، یه اشکالی به شاگرده ایشون. شما یه اشکال به ما بکنید دیگه کامل میشه. اشکال با آقای صدر اینه که آقا این فرمایش شما در قرینه منفصله خوبه، نه قرینه متصله. قرینه متصله مانع از انعقاد ظهوره، بحث حجیت نیست. اصالت و عدم تقدیر یک بحث ظهور، یک بحث حجیت این ظهور. اصالت الحقیقه یک بحث ظهور استعمال است در معنای حقیقی، یک بحث حجیت این ظهور. در مقام حجیت ظهور بله ممکنه شما بگید قرینه منفصل اگر جلو حجیت این ظهورها رو اجمالا گرفت، ما به اصالت و عدم تقدیر توسل میکنیم حجتون بلا معارض، چون اصالت الحقیقه اثر ندارد. اما وقتی قرینه متصل است و ما اجمالا میدونیم یک خلاف ظاهری این وسط لحاظ شده، اراده شده، خلاف ظاهر یا در اینه که تقدیر گرفتن اثر یا مؤاخذه را بعد از رفع، رفعت المؤاخذه تو هم مسئوله، یا رفع رو در معنای مجازی استعمال کردن، اینجا که دیگه فرمایش شما نمیاد، اینجا کلام مجمل میشه. کلام وقتی مجمل شد، اصالت و عدم تقدیر یکی از شعب اصالت و ظهوره، دست تعبدی که نیست. بله ما تلاشمون این بود که قرائنی ارائه بکنیم، بگیم مثلا ظاهر رفع امتی تسعه رفع این نه چیز است، یا از عالم تشریع یا اون قرینه آخری که ذکر کردیم که مستور رو الی، گفتیم فعل حرام وزن نمیشه در عالم تشریع بر مکلف، بلکه زجر میشه مکلف از آن، قرینه شد برای این که متعیم بشه احتمال پنجم رفع از عالم تبع و مسئولیت. ما قرینه خواستیم ارائه بدیم، اما بیان آیه سعد در بحوث ناتمام. اما بیان ازوا و آراء چرا ناتمام است؟ آقا من یه مثالی میزنم، خودتون قضاوت کنید. مولا گفته اکرم کل عالم، من میدونم زید از این خطاب خارج، اکرامش واجب نیست، شک دارم تخصصا اکرامش واجب نیست، زید جاهله، ظاهرش البته قیافه علمایی داره ولی هیچی بارش نیست، یا نه تخصیصا خارجه، زید عالم است تخصیص خورده از اکرم کلان. خب اینجا شما میگید به اصالت العموم نمیشه تمسک کرد، به اصالت و عدم تخصیص نمیشه تمسک کرد برای اثبات اینکه تخصص است و زید جاهل است، اینجور گفتید درسته؟ همه نوعا قبول دارن، نمیشه به اکرم کل عالم توسط کنیم بگیم انشاءالله تخصیص نخورده است، پس معلوم میشه و زید عالم نیست، چون اگر زید عالم بود اکرم کل عالم تخصیص خورده بود نسبت به او، چون میدانیم واجب الاکرام نیست. حالا ما خطابمون به صاحب کتاب ازوا و آراء میگیم اگر علم اجمالی پیدا کنیم یا اکرم کل عالم نسبت به زید تخصیص خورده، یعنی زید عالم است و از این خطاب خارج شده به تخصیص، یا امر هاشمی از اکرم کل هاشمی یعنی تخصیص خورده است، امر هاشمی دوران امرش بین تخصیص و تخصص نیست، امر هاشمیه، علم اجمالی داریم یا زید عالم است و از اکرم کل عالم تخصیص خورده است، یا امر هاشمی از اکرم کل هاشمی تخصیص خورده است. چون ما از مولا یه چیزی شنیدیم، نمیدونیم، به ما گفت لا تکرم زیدن العالم یا گفت لا تکرم امرن الهاشمی، یا زید عالم است و تخصیص خورده از اکرم کل عالم، یا امر هاشمی از اکرم کل هاشمی تخصیص خورده است. خب اینجا ما اگر یه اکرم کل هاشمی نبود چی میگفتیم؟ میگفتیم زید که یقینا واجب الاکرام نیست، یا جاهل است یا عالم است و تخصیص خورده است. نمیتوانیم به اصالت و عدم تخصیص تمسک کنیم، اثبات کنیم که زید جاهل است. حالا یکی میگه تا حالا نمیتونستی این کارو بکنی، بعد از این که اکرم کل هاشمی آمد و خواستی در او اصالت العموم جاری کنی برای اینکه شامل امر هاشمی میشه، اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالم یهو میاد بالا میگه صبر کنی صبر کنی، من تا حالا جاری نمیشدم چون اثر نداشتم، حالا بعد از این به خاطر به کوری چشم اصالت العموم در اکرم کل هاشمی و برای معارضه با آن و برای جنگیدن با آن به صحنه می آیم. این عقلاییه. آقا وقتی فی حد ذات اثر نداره یک اماره یا اصل، اثر نداره، عقلا جاری نمی کنن. حالا بیان اینی که اثر نداره جاری کنن، فقط به کوری چشم یک اصالت و عدم تخصیص در خطاب دیگر تا او رو از کار بندازه. این عقلایی نیست. عقلا در اصالت و در اکرم کل عالم میگن ما میدونیم زید واجب الاکرام نیست، اونو ولش کن، اون که اصالت عموم اصالت و عدم تخصیص نداره. و اما اکرم کل هاشمیه نسبت به امر هاشمی احتمال عمومش رو میدیم، شک در تخصیص داریم، اصالت و عدم تخصیص جاری میکنن، نه اینکه بیان اصالت و عدم تخصیص در اکرم کل عالم رو تا معارض ندارد جاری نکنن، تا معارض ندارد جاری نکنن. این هم عجیبه ها، تا حالا شهده بودیم تا معارض ندارد جاری میکنن، اینجا تا معارض ندارد جاری نکنن، تا معارض پیدا کرد اینم به لج و لجبازی بگه منم جاری میشم تا با هم دیگه نابود بشیم. این به نظر ما عقلایی نیست. خب از این بحث بگذاریم، بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.